بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الحرام فإن الجنة هي المأوى. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. کسی که عمدن روزه خود را باطل کرده که طبیعتاً در صورتی که عذری نداشته و عمدن روزه خود را باطل کرده، قضای اون روز بر او لازم هست و کفاره هم برش لازم. اگر به خاطر فرار از کفاره مسافرت برود، پیش از ظهر بعد از ظهر مسافرت اگر برود، با این فکر که حالا که من روزمو باز کردم و بی جهت باز کردم و هم قضا بر من لازم و هم کفار بر من لازم، من بروم مسافرت که کفاره دیگه و از بین برود، به این حساب که شدم مسافر. و یا اگر فکر کنه که حالا روزشم دیگه قضا نداشته باشه، که اونه کسی اینجور فکر نمی کنه، اما حالا به حساب کفارهش اگر مسافرت برود، خیر، اون کفاره با سفر از بین نمی رود، گرچه این سفر خودش پیش بیاد، نه اینکه خودش به خاطر فرار از کفاره به مسافرت برود. خیر، پیش آمد کرد براش، همون قبل از ظهر هم پیش آمد کرد سفری براش، ولی کفاره بر او هست. کسی که عمدن روزه خود را باطل کرده، اگر بعد از ظهر مسافرت کند یا پیش از ظهر، فرقی نمی کند، برای فرار از کفاره سفر نماید، کفاره از او ساقط نمی شود. کفاره محفوظه. بلکه اگر قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش بیاد، نه اینکه به خاطر فرار از سفر مسافرتی برای خودش ترتیب بدهد، خیر، اتفاقا سفری براش پیش آمد، کاری پیش آمد کرد که لازم بود به مسافرت برود. اگر بلکه اگر قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش آمد هم بکند، باز هم کفاره بر او واجبه. صلواتی بر رحمت کنه. بخش هایی از بیانات اماممون امیر المؤمنین علی علیه السلام از ابعاد مختلف مسائل اسلامی عرض شد که مورد صحبتمون هست، که با این برنامه می شود گفت به قسمت‌هایی از مسائل مهمه اسلام انشاءالله تجدید عهدی پیدا می‌کنیم، تذکری است، اون هم در ارتباط با بیانات امیرالمؤمنین علی علیه السلام که بیاناتشون در هر موردی بیاناتی است که فوق کلام هر بشری است، به استثنای پیامبر گرامی اسلام. و بنابراین انشاءالله اگر اونچه که منتخب از این بیانات در ابعاد مختلف صحبتش می شود در نظر گرفته بشه، فضل خداوند اهتمام بشود به توجه به اونها، طبعا از ابعاد مختلفی از آیین مقدسمون برخوردار شدیم به این صورت که بیشتر متذکر باشیم. در ارتباط با مسائل اعتقادی در بحث توحید و معاد در هر یک دو تا جمله از جملات حضرت به عرضتون رسید. در بخش اخلاق چند روزی که صحبت از مسائل اخلاقی بوده است، به نظر رسید که امروز جمع کنم این بحث را، و اگر بخواهیم مبسوط این بحث را صحبتش بکنیم، تک تک از مباحث اخلاقی بحث بشود و مطالب اخلاقی که در دینمون هست، طبیعی است که کل ماه مبارک رمضان هم که صحبت بشود باز هم فرصت کم خواهد بود. اینه که دیگه حالا امروز به عنوان یک مطلب کلی که روز گذشته عرض شد و یک جمله هم از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در ارتباط با مسئله‌ای که اگر در نظر گرفته بشود کل مسائل اخلاقی را انسان واجد خواهد شد، انشاءالله به عرضتون میرسد. تا دیگه از فردا باز بخش‌های مختلف دیگر از ابعاد مسائل اسلامی از بیانات حضرتش. روز گذشته عرض شد که در ارتباط با اخلاق گفته شد که اگر کسی برسد به مسائل اخلاقی خودش، یعنی در حقیقت به خودش داره میرسه، و از مهمترین مطالب بلکه مهمتر از هر مسئله برای یک انسان عاقل این است که به خودش برسه و از خودش غفلت نکنه.
اگر ما همه چیز بدانیم ولی از این که خودمون چه باید بشویم غفلت کنیم ضرر کردیم. اگر ما زمین شناس بشیم، اگر گیاه شناس بشیم، اگر حیوان شناس بشیم، اگر در هیئت و مسائل فلکی و نجوم تخصص پیدا کنیم، اگر در مسائل مختلف علمی تخصص پیدا کنیم، مرکز اطلاعات بشیم، مرکز این معلومات مختلف بشیم، اما در ارتباط با این که چه چیزا به نفع خود ماست و چه چیزها به ضرر خود ماست این رو بررسی نکنیم ضرر کردیم. یا اگر فهمیدیم که چی به نفع ماست چی به نفع ما نیست ولی در عمل توجه نکردیم که اون چنون که به نفع ماست عمل کنیم، باز ضرر کردیم. و لذاست زیانی که انسان از بی توجهی به رشد و تربیت خودش میبرد از هیچ چیز این زیان و ضرر را نمیگیره. اونقدر مسئله فراموش کردن از خود، به فکر خود نبودن، در فکر رشد خود نبودن مسئله خطرناکی است و گرفتاری عظیمی است و بدبختی فوق العاده است که قرآن میفرماید اونها که از ما یادشون بره ما چیکار میکنیم؟ ما پولاشو نمیگیریم، نه ما زورشو نمیگیریم، نه ما امکاناتشو نمیگیریم، نه چیکار میکنیم؟ کاری میکنیم که اونام از خودشون فراموش کنن. این کارو میکنیم. اونهایی که از ما فراموش کنند، چوب خزلانی که ما به اونها میزنیم این نیست که قدرتشون رو بگیریم، نه این نیست که ثروتشون رو بگیریم، خیر این نیست که امکانات مختلف زندگیشون از بین برود، هرگز. اینا هم هست گاهی به خاطر عقاب‌هایی، گرفتاری‌هایی، مسائلی، ولی اونها که از ما فراموش میکنن اون چوب خزلانی که ما که خدا هستیم به اونها میزنیم اینه که خدا کاری میکند که از خودشون فراموش کنند. دائم تو همین برنامه هایی که مربوط به خودشون و تکامل خودشون نیست غور میکنند و میچرخند و میگردند، مرگ میرسد، صفر الکف، هیچی ندارد. بی جهت نیست که قرآن در ارتباط با این مسئله که افراد به خودشون برسن و از تزکیه خود فراموش نکنن و در ارتباط با رشد روحی و اخلاقیشون جدی باشن به گونه این مطلب فرموده، حرف زده به تعبیر معمول که نسبت به هیچ مطلب اونجور حرف نزده. چطور؟ اینی که من مکررم از کردم، خوب هست در ذهن هممون بیشتر باشه، هیچ کجای قرآن برای بیان یک مطلب مهم 11 تا قسم یاد نشده جز در این مورد. در مورد خودسازی، در مورد تزکیه و تربیت نفس، در مورد رسیدگی به خود قرآن کریم 11 قسم یاد کرده. بعد فرموده رستگار کسی است که به خودش برسه. در هیچ موردی اینجور عمل نشده. گاهی 1 قسم، 2 قسم، 3 قسم، اما 11 قسم هممون بلدین این آیه که حالا اشاره میکنم، سوره شمس. اون وقت بعد فرموده قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها و شمس و زهاها و نفس و ما و القمر ازا تلاها و اللیل ازا یغشاها و النهار ازا جلاها. این قسم ها رو که یاد بکنید بشمرید تکرارش سه تاست. سه تا قسم هست که تکرار شده که قسم به خود ذات مقدس حضرت حق است. اون وقت 9 تا قسم بی تکرار، 11 تا قسم میشه اگر بشمریم 11 قسم با توجه به تکراری که شده. خیلی عجیبه که 11 سوگند ذکر شده و شمس و زهاها. بعد نیست بشمریم ما هم که معلوم بشه بیشتر مدت چقدر مهمه. سوگند به خورشید، سوگند به نور خورشید و زهاها و القمر ازا تلاها، سوگند به ماه. این سه تا قسم وقتی که تل و خورشید آشکار میشه و نهار، این 4 تا قسم، سوگند به روز وقتی جلوگری میدهد در خود خورشید را ازا جلاها، سوگند 5 و شب وقتی ظلمتش فرا میگیرد همه جا را، و سما سوگند آسمان و ما بناها و خداوندی که آسمان را آفریده است، و سوگند به زمین و سوگند به خداوندی که زمین را اینچنین در اختیار قرار داده است، و سوگند به نفس انسان و سوگند به خدایی که نفس انسان را معتدل آفریده است و سواها. اون وقت این و ماهایی که است که خود ذات مقدس حضرت حق مقصود است، اینا که تکرار شده یکی حساب کنی میشه 9 تا قسم. و شمس و زهاها 2 تا، و القمر 3 تا، و النهار 4، و لیل 5، و سما 6، و الارض 7، و نفس 8. ذات مقدس حضرت حق هم 3 بار تکرار شده از 9 تکرارشو هر کدوم یکی حساب کنیم میشه 11 تا قسم. خب چی شده 11 تا قسم خورده شده؟ برای چی؟ که هیچ کجای قرآن این چنین قسم تکرار نشده، اون هم قسم به موجودات عظیم خلقت و آثار عظمت حضرت حق. اون وقت قد افلح من زکاها، رستگار کسیست که به خودش برسه، از خودش یادش نره، فراموش نکنه، در جهت خودسازی افلت نکنه. خب از خیلی مهمه. اون وقت اگر بخواهیم در این جهت موفق بشویم، روز گذشته عرض شد که یه برنامه های تفصیلی داره و یک تذکرات کلی داره. تذکرات کلی که داره قسمتی از اونا گفته میشد. یکیش این بود اگر انسان تصمیم جدی بگیرد، از خدا کمک بخواهد، از اولیاء خدا استعانت کند، با هوای نفسش مبارزه کنه، با خواسته‌های نفسانیش. وقت دیروز تشریح کردم دیگه تکرار نکنم که خواسته‌های انسان خواسته‌های مختلف که داره، دو جور خوب و بد. خواسته‌های بد رو بهش میگیم هوای نفس. اون وقت میزان هایی هم دیروز گفتم برای که از کجا بفهمیم این هوای نفس است و اون هوای نفس نیست، این خواسته خوب است اون خواسته بده، اینا هم یه مقدار صحبت شد و بنابراین اونا دیگه تکرارش نمی کنیم. و حالا در ارتباط با همین مطلب که در جنگ با نفسمون جدی باشیم که تمام تکامل ها ریشش اینه، یه حدیث عرض بکنم، یک جمله هم از آقا حضرت امیر، ان شاء الله این بحث رو تمامش بکنیم تا فردا بخش های دیگه. دیگه ظاهرا اینجا خیلی جا نیست، بالا قرار شد که جا باشه بالا، اگر که آقا آمدنشون نزیت بود همون بالا ان شاء الله خواهند بود. صلوات بر احمد کنید. حدیثی که در این جهت بسیار جدی به ما تذکر داده است، حدیثی از حضرت صادق علیه السلام که بعد هم اون جمله حضرت امیر رو انشاءالله به عرضتون میرسد به فضل حق. حدیث در کتاب شریف کافی است در جلد 2. حضرت میفرماید لا تدع نفس و هواها فإن هواها رداها و ترک نفس مع ما تهوا عزاها و کف نفس اما تهوا دواها. این حدیث است که من گویی که عرض کردم، گفتم نوشتنش هم خیلی نوشتن مخصوصی از کار در میاد، یعنی همچنون که مطلب بسیار مهم است، عبارت هم بسیار لطیف و فصیح آمده، در نوشتن هم خیلی جملات به گونه است که خیلی ردیف میاد و سبک خاصی در نوشتن هم از کار در میاد. حضرت فرمودند لا تبع نفس و هواها، نفست را با خواستهاش ولش مکن. دلم میخواد اینجور نگاه کنم، دلم میخواد اینجور حرف بزنم، دلم میخواد چنین، دلم میخواد چنان. این دلم میخواهد محور کار نباشه، محرک کار نباشه، وادار کننده به کار دلم میخواد نباشه. لا تدع نفس و هواها، هوا هم اون دل بخواه نادرست که دیروز دیگه توضیحات لازم رو تو این قسمت عرض کردم که اگر این کار رو بکنی چی میشه. لا تدع نفس و هواها فإن هواها رداها، هواهای نفسانی آدم رو پست بکنه. یعنی اینجور نیست که هواهای نفسانی امتیاز به انسان بده، انسان دلش میخواد هرزگی کنه، هرزگی بهش امتیاز نمیده. دلش میخواد دزدی کنه، دزدی بهش امتیاز نمیده. دلش میخواد مال مردم رو بخوره، مال مردم خوردن امتیاز نیست. دلش میخواد غرور نشان بده، منم باشد و کبر ببرزد، کبر امتیاز نمیده به انسان. دلش هواهایی را که بخواهد، اونا نه تنها امتیاز نیست، مایه پستیه. اگه یک کسی برای آدم تعریف کنن، بگن یه آدم مغرور، دنبال هوا و هوس، متکبر، جانی، ظالم، چنین و چنان، خب هر که باشه همون ظالمن، همون آدم بدن، بگه این خیلی آدم بدیه. پس معلوم میشه اینا خوبی نیست، اینا امتیاز نیست. امتیاز تو این هواهای نفسانی نیست. لا تدع نفس و هواها فإن هواها رداها، پستش میکنه. خیال نکنه انسان که هواهای نفسانی به نفعشه، چون خیلی وقت آدم فکر میکنه اگه سر کسی رو کلا گذاشی به نفعشه، نمیدونه وقتی آدم سر کسی رو کلا میگذاره اول سر خودش رو کلا گذاشته، بعدن زد دیگه کلا رفته. و بعد هم این کلا گذاشتن، این ظلم کردن، این جور خلاف نسبت به دیگری کردن به گونه است که اون دیگری بالاخره یک روزی عدل الهی به حسابش میرسه، به نفعش کار میکنه. ولی تو این دنیا نباشه، در آخرت خداییست، حساب کتابیست دیگه، اونجا به نفعش تموم میشه. اما اون کسی که ظلم کرده، چون خودش به خودش ظلم کرده، دیگه طرف حسابی نداره که بهش برسن به نفعش تموم بشه، اینه که به ضررش تموم میشه، پستش میکنه، به نفعش نیست، به ضررش کاملا. اگر انسان اینو توجه کنه، همین حرف ساده عادی معمولی رو که ما هر خلافی که بکنیم راستی راستی به ضرر ماست، نفع ما توش نیست، اگر دروغ بگیم به ضرر ماست، غیبت کنیم به ضرر ماست، تهمت بزنیم به ضرر ماست، هر نوع خلافی انجام بدیم به ضرر ماست، به نفع ما نیست، این سبب میشه برای که جلو خودشو بگیره. من تکبر کنم به ضرر منه، عجب کنم به ضرر منه، فخر کنم به ضرر منه، حسد ببرزم به ضرر منه، اگه اینو توجه داشته باشم تا میخوام این کارا رو بکنم جلو خودم میگیرم، این یک عامل مهمی است برای اینکه خیشتندار باشم از این خلاف. بدبختی اینه که خیلی وقتا اونقدر آدم بیچاره میشه که فکر میکنه این خلافایی که میکنه به نفعشه، والیک داره ضرر میکنه. اون داستانی که حتما همتون داستان قدیمی است، داستانهای قدیمی خیلی وقتا تو ذهن میمونه، آدم یه دفعه هم تو بچگیش شنیده دیگه یادشه دیگه، اینه که اما تذکراتش از باب این که اینا خودش یک توجه بشه مطلب بی تنوع هم نباشه صحبتمون، این داستان رو از اون قدیما شنیدم، شاید شما حال بهترش رو بلد باشین، من بین شکست بستش میگم که یه وقتی یک کسی رفته بود که روغن بخره، اون وقت هم کیلو و میزان های اینقدر دقیق و این حرف ها خیلی جا نبوده و تو اون مغازه چیزایی که میکشیدن یه مقدار نمک و یه مقدار سنگ و این سنگه مثلا 10 سیره، اون نمکه مثلا 5 سیره و همچنین اون وقت با این نمک و با این سنگ میداشتم یه طرف و اون جنس هم میکشیدم، این جناب آمده بود که روغن بخره، آمده روغن بخره، این فروشنده هم روغنه که میبروخ سنگاش اینجوری بود، یه مقدار سنگ بود یه مقدار نمک لکچه بود به اصطلاح، با اینا میکشید چند تا لکچه نمک بود، این رفع عقب مغازه که روغن رو بیاره، هنوز روغنی که آورده کمه، باید روغن روش بگیره به قدری که این مشتری میخواد، این مشتری از مشتری نادون بود، این دید این نمک ها جلوشه، اونم رفته عقب مغازه گفت ما یک مقدار اینجا از این نمک ها استفاده کنیم، از اون نمک هایی که پاسنگ بود و داشت میکشید باش، از این نمک ها برداشت باش تو جیبش داشت جیبش، حالا اون رفته روغن بیاره، خب چی میشه نتیجه روغن ها که بیاره، این از این نمک ها که برداشته به خاطری که فکر کرده سودی برده نمک برداشته، به وزن نمک روغن کم شده ازش، اینقدر نمیفهمه، خیلی وقتا اینجور میشه نمیفهمیم ضرر میکنیم، ضرر میکنیم که خلاف بکنیم، مال مردم میخوره فکر کرده که کلا گذاشته سرش، آبروی مردم میریزد فکر میکنه که به نفعش بوده، کوبیدمش چنین به چنان و امثال اینا. خیر بفهمد انسان که وقتی مخالفت با هوای نفس نکرد و مطیع نفس شد ضرر کرده، پس شده، لا تدع النفس و هواها فان هواها رداها. بعد حضرت اضافه فرمودن چقدر حکیمانه حرف میزنن که معلومه، بعد فرمودن که نه تنها پستش میکنه اذیتش هم میکنه، فان هواها رداها و ترک النفس مع ما تهوا عزا، اگر نفس رو با کاری که دوست داره راهاش کنی به اضافه اذیتت هم میکنه، موجب ناراحتی میشه، یعنی این کار خلاف یک روزی بیچاره میکنه طرف را، یک روزی برمیگرده نتیجهش به انسان، چه در دنیا چه در آخرت موجب اذیت میشه، هم اذیت دنیوی هم اذیت اخروی. من باز گاهی یادم میاد این حدیث رو بیشتر یه جور بوده میخواستیم توضیح بدیم، اینجوری مثال میزدم، میگفتم مثل اینکه بچه ای داره با وسیله های خطرناک بازی میکنه، با قیچی داره بازی میکنه، با وسیله های برقی داره بازی میکنه و وسیله های خطرناک، و خوشه که میخواد بازی بکنه. یه کسی هم میفهمه که این الان براش خطر داره، دستشو میبره، یکی ازش بگیرید بذار بازی کنه، بذار بازی کنه، اگه بازی کنه دو دقیقه خوشه، بعد دستشو میبره، بعد ناراحت میشه، بعد ممکنه خطر مرگ داشته باشه اگر وسایل برقی و چنین و چنان باشه، اذیتش میکنه. و ترک نفس مع ما تهوا عزاها، اون وقت اون دوای مطلب رو فرمودن، اگر انسان بخواهد تسلط بر نفس پیدا کند و به نتیجه تسلط بر نفس که پیدا کرد به همه اخلاق حسنه دست پیدا می کند و از همه اخلاق رذیلم نجات پیدا می کند، راهش چیست؟ آقا فرمودن راهش اینه که و کف و نفس اما تهوا دراها، یعنی انسان هی به جنگه تا ببیند نفس وادارش میکنه به یک کار خلاف، جلو خودشو بگیره به جنگت مبارزه کنه، مثل یک سوار مرکبی که رو مرکب و مرکب بخواد چموشی کنه، این دهنه مرکب رو محکم میگیره، قرص میگیره، مبارزه میکنه با چموشی مرکب، با نفس چموشش مبارزه کنه، اون وقته که نجات پیدا میکنه. و کف و نفس اما تهوا دواها، این مرکب چموش گفتم خاطر آمد، خدا رحمت کند اون بزرگ مرد را، مرحوم هاشم مجتبی قزوینی، اون علامه عظیم الشأن، ایشان یه وقتی گاهی بعد از درس یکمی صحبتی میشد، نصیحتی میکردن، تذکری میدادن، خاطرم میاد که یک روز این تذکر پیش آمد، فرمودن که یه وقت من خواب دیدم یکی از مراجع بزرگ رو میخواستن بگوین مثل که اون آقا تو خواب اون وضع داشت باید اینجور بود، گیری نداره اسمون شخصیت مرجع هم اسم ببریم، میفرمودن که خواب دیدم مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه را اینجور خواب دیدیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یه آقایی بودن که گاهی بعضی از بزرگان ارزنده که اسمشون می آمد، همینطور که حالا جواب فرمودن که صلوات بفرستیم، یاد می کردن این بزرگان به صلوات، حالا به یاد همه کسانی که به یاد همه شخصیت هایی که حقی برگردنمون دارن هستن صلواتی مرحمت دارن. می‌فهمیدم خواب دیدم که ایشان بر یک مرکبی سوارن، مرکب خیلی قوی، خیلی نیرومند، در حرکت و سر دوراهی رسید، ایشان میخوان طرف راست حرکت کنن، مرکب میخواد طرف چپ حرکت کنن، این مرکب قوی سعی میکرد طرف چپ حرکت کنه، خودش فشار آورده بود و خیلی با قوت که طرف چپ حرکت کنه، ایشان هم دهنه مرکب رو گرفته بودن محکم و محکم، یه مدتی بینشون همینطور این مشاجره بود، او میخواد طرف چپ بره، ایشان میخواد، و بالاخره ایشان موفق شدن و این مرکب چموش طرف راست حرکت کرد و راست حرکت کرد و میفرمودن که به نظر من همونجا هم تعبیرش معلوم بود، مثل این که بعدم شاد خودشون گفته بودن یا خیلی دیگه اوناش یادم نیست، ایشان نظرشون این بود، میخواستن بفرمایند که همینطور که یک راکبی در ارتباط با چنین مرکبی در چنین وضعیتی باید سعی کنه یک آن قفلت کنه، اسب چموش رفته دیگه، رفته وقتی رفت بخواد جلوشو بگیره دیگه نمیتونه، دیگه اون وقت وقتی بخواد جلوشو بگیره گاهی اینجور میشه که به زمین خورده، حالا این دانه اسبم به دست آدم بند شده، این حالا میخواد رو زمین افتاده جلوشو بگیره، اون بالاش نشسته بود نمیشد جلوشو بگیره، حالا میخواد جلوشو بگیره دیگه نمیشه، مشکل میشه، مشکل مشکل. قبل از این که این چنین به زمین بخورد انسان مراقب باشه، جدی باشه، و از خدا کمک بگیره. و اون وقت خب ایشان هم که همینطور، بعد ایشان میگفتن مرجعیتی تعبیر خواب به نظرم آمد که اون مرجعیت با موفقیت همون رعایت همه جهات مخالفت با هوای نفس تموم بشه. و در هر حال و جدیت با مبارزه با نفس، این دوای نفس است. پس حدیث یه بار دیگه بخونم، اینجور شد که لا تدع النفس و هواها فان هواها رداها و ترک النفس مع ما تهوا عزاها و کف النفس اما تهوا دواها. عزیزان اگر خواسته باشیم بالاخره به جاهایی از نظر معنویت و تکامل ها و چنین و چنان برسیم، همه تو ساده نمیشه. هم هرچی دلمون میخواد هم برسیم به همه جا نمیشه. کار میخواد، تلاش میخواد. و ان لیس للانسان الا ما سعا، جدیت میخواد و ظرافت هایی که در این زمینه لازم است رعایت کردن رعایت کنه انسان. اون وقت است که اگر این موفقیت حاصل شد، بر هوای نفسش پیروز شد، نهی کرد نفس را از هوای نفس، قرآن کریم در این آیه شریفهی که خوندم وعده سعادت و بشارت بهشت به چنین انسانی عنایت کرده. و اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوا فان الجنه هی المأوى. حالا عبارتی که از مولا در این مورد براتون عرض کنم که همه حرفای اخلاقی اون وقت که انسان غالب بر هوای نفس شده باشد، موفق شده بر همه خوبی ها، و در این قسمت دیگه عرضمونه جمع کنیم تا انشاءالله هست شد که فردا باز بحث دیگری رو شروع کرده باشیم. احتمالا عبادت در کلمات مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام و اون چی که در مسئله عبادت لازم و اصلا عبادت چیست، و بعد در جهت این که چه بکنیم که از عبادت هامون بهترین استفاده رو بکنیم، انشاءالله در ذهنم بود که امروز اینو شروع کرده باشم، ولی تتمه از بحث روز گذشته به نظر رسید به این کیفیت تتمیم بشه انشاءالله از فردا اون چه اشاره کردن. حالا اون بیان مولا اینه، میفرمان اگر میخوایید به همه اینها موفق بشی، راهش اینه، این تعبیر من بود، یعنی حاصل مطلب اینه که انسان خودش را میزان بگیره. یه چیزی از رد یاد دادن که خیلی ساده هست، اینقدر ساده و اینقدر مهم، اما همم باید گفت اینقدر ساده از نظر گفتار، اینقدر ساده که حالا معلوم میشه از نظر شنید، اما خیلی دشوار از نظر عمل. گفتارش ساده است، شنیدش هم ساده است، اما عملش دشوار و نتیجهش هم بسیار، هر چه فکر کنیم بیش از آن. یا بنیه اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین غیرک. همونی که گاهی هم تو صحبت ها صحبت شده، ولی حالا به تفسیر حضرت فرمودن پسر من، عزیز من، دارن به فرزندشون سفارش میکنن که به همه ما برسه که معلوم، عزیز من، پسر من، خودت را میزان قرار بده بین خودت و خلق. هر چه در ارتباط با خودت نمیپسندی برای مردم نپسند، هر چه در ارتباط با خودت میپسندی برای مردم بپسند. اگر همین کلمه را انسان دقت کند، تو تمام کارها، همه کار را ردیف میشه. یک کسی آمده کار داره با آدم، تو اداره ایست، مرکز کاری ایست، در خانه انسان، اون وقت آدم دوست نداره اگر به کسی کار داشت رفته اونجا میشه که کارشم انجام بده، مانعی هم نیست، بگوید برو فردا بیا، برو چهار سال دیگه بیا، اگه میتونه انجام بده کارشه. همینطور که دوست نداره خودش برو فردا بیا بهش گفته بشه، اگه کسی هم با آدم کار داره برو فردا بیا نگه، اگه میتونه کارش انجام بده انجام بده. اگر چنانچه در ارتباط با مشکلی است، در ارتباط با خودش هر جور فکر میکنه نسبت به دیگران همینطور فکر کنه، حالا عبارتی که ترجمه کنم که وایت میکنه، پسرم قرار بده خودت را میزان بین خودت و بین غیر خودت، دوست بدار برای غیر خودت اون چرا که دوست داری برای خودت، فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک. این جملاتی که میخوانم از نامه های حضرت امیر است، نامه 31 از همین شرح مرحوم دشتی. اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیرک فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک وکره له ما تکره لها، و هرچه که برای خودت خوشت نمیاد برای دیگری هم خوشت نیاد. ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم، به کسی ظلم نکن همچنون که دوست نداری به تو ظلم بشه. و احسن کما تحب ان یحسن، احسان کن به دیگران همچنون که دوست داری دیگران به تو احسان کنن. و استقبه من نفسک ما تستقبه من غیرک، اون چرا که دیگری اگر انجام بدهد انسان میگوید بد کاری کرده، که گفتم به تفصیل صحبت شد، نسبت به خودت خواستی انجام بدهی بدان که قویه، نکن. ورز من الناس به ما ترزاه لهم من نفسک، از مردم به مقداری که خودت در ارتباط با مردم اگر رعایت کنی میگویی کفایت میکنه انتظار فراوان نداشته باش، اما مقداری که اگر خودت با مردم اونجور عمل کنی میگویی خوبه، دیگری هم با تو اونجور عمل کرده خوبه، انتظار بیشتر نداشته باش. ورز من الناس به ما ترزاه لهم من نفسک ولا تقل ما لا تعلم و ان قل ما تعلم. این هم جمله بسیار عجیبی است که حالا همین رو یکم بیشتر بهش اصراری بشه، که حضرت می فرماید که اون چه نمی دانی نگو، ولا تقل ما لا تعلم، گرچه چیزی که می دونی کمه، همون که خوب می دونی همونو بگو، چیزی که نمیدانی حرفشو نزن. یه چیزی از آدم سوال میکنن، مسئله سوال میکنن، نمیدونه آدم، نمیدونه. مطالب علمی سوال میکنن، نمیدونه. نگوید چیزی، یه چیزی همینطوری نفرونه. ولا تقل ما لا تعلم، گرچه چیزی که میدونی کمه. و این خیلی مهمه تو مسائل اعتقادی، مسائل مذهبی، مسائل مختلف، به طور کلی اون وقت الاهم و فالاهم داره. انسان اون چرا که نمیداند نگوید، این یک میزان مهم و تذکر بسیار مهمیست، مخصوصا حتی برای اونه که بسیار در علم و مسائل علمی کار میکنن این مهمتره، به خاطر که یک مقدار انسان تو مسائل علمی که هست فکر میکنه یک چیزی دستشه، پس از هر کجا صحبت که بشه این یه چیزی بگوید نه به جاش نخیر حساب کنه نمیدونه. بسیاری از مسائل توحیدی، بسیاری از مسائل معارفی، بسیاری از مسائل مربوط به معاد، بسیاری از مسائل مربوط به زندگی بعد از این زندگی و مسائل مختلف هست که انسان نمیداند، این نمیدانم رو فراموش نکن. از اونه که ما این تذکر هر روز از جهتی دوست دارم که عرض کرده باشم که از اونه که این رعایت نکردن، یکیش همین جناب فلاسفه هستن
که این روایت نکردن. تو چیزی که نمیشه چیزی گفت اینو وارد میشن. بعد یه چیزی میگم، بقول یه آقایی خدا رحمت کنه، ابنه اسمشون رو بگرم، مرحوم علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه، که به عکس اون چی که خیلی ها فکر میکنه ایشان هم حتما یه فیلسوف اصطلاحی بوده، خیر ایشان با خودشون معنوس بودن جو نبود، بلکه اشکالات مهمی اساس همتشون بر این بود که بر همون اساس مکتب اهل البیت حرکت بکنن، خدا رحمتشون کنه. ایشان یه کتابی دارن برای فضلا عرض میکنه، میده که اگه دنبال این کتاب باشن پیداش کنن، کم هست، خیلی خوبه، به نام مبدأ اعلی. تو این کتاب مبدأ اعلی هرچی تونستن سر به سر امثال ملا صدره و مویدین گذاشتن، این خوب به حساب اینا رسیدن. درست این کتاب را حدودا نزدیک 40 سال قبل نوشتن، اون وقت خیلی باز مطالب گفتن، خیلی روشن. اونجا ایشان از قول یک خارجی نقل میکنند که اون میگویند که این جنابایی که گفتم اینا خیلیاشون، البته خیلیاشون که نیتو خوب داشتنم که با نیتشون کار نداره، وقتی نیت خوب باشه باز مسئله فرق میکنه، اما کار این شده در تاریکی مهندسی خلقت کردن. تو تاریکی مهندسی خلقت چجور شد که چطور شد، و با همون عقل خودشون یه وقت مهندسی خلقت میکنیم به این صورت، میگیم قول رسول الله که چنین بود چنان شد، او گیره نداره. چرا؟ از کی داریم نقل میکنیم؟ از پیامبر اکرمی که پیامبر اکرم میگوید قول الله. گاهی مهندسی خلقت میکنیم، یعنی از همین حرفا میزنیم، عقلمون که به جایی نرسیده، نه اینکه عقل رو کنار بذاریم، معناش این نیست که میگیم اونجا عقلمون نرسیده، و الا همه چیز بر اساس تعقل تا اونجا که عقل راه داره. اما اونجایی که راه نداره، وقتی میگیم قال رسول الله، قال امیر المؤمنین، قال الصادق، قال الباقر، یعنی چی؟ یعنی کسی که با خدا مربوطه داره از خدا حرف میزنه، اون اشکال نداره. اما اون کسی که نه، از با خدا این ارتباط نداره، با تفکر خودش صحبت میکنه، این تفکر خودش جور با جور میشه، درست میشه، نادرست میشه، همه جور میشه. هست اینه که تا اونجایی که روشن نباشه مطلب، انسان مراقب باشه که مطلبش روشن باشه، بدونه به واقع. ولا تقل ما لا تعلم، و این قل اگر چون چه که میدانی کم است، و این قل ما تعلم، این خیلی روش باید حساب بشه. از این نمیدانم انسان فراموش نکنه که مسئله ایست بسیار مهم و در تذکرات مولا فراوان تذکر داده شده. ولا تقل ما لا تحب ان یقال لک، جمله آخر هم اینه که حضرت میفرمان که اون چه که دوست نداری در ارتباط با تو بگویه، انسان تو هم نسبت به دیگران نگو، مواظب باش، مگر اونجایی که تکلیف شرعیه. تکلیف شرعی این است که یک بدعتی کسی انجام داده انسان بگوید، اون وقت اون بدش هم میاد بیاد، گیر نداره. اون جایی که شرع تجویز کرده بلکه گاه این لازم دانسته مستثنا، و الا بقیهش انسان مواظب باشه که اون چه که خودش خوشش نمیاد که برای او بگوین، مواظب باشد که برای کسی نگوین. حالا حرف آخری که عرض کنم اینه که عزیزان، از بهترین چیزهایی که برای این موفقیت مهم و خودسازی و تکامل خودمون بخواهیم استفاده بکنیم، از مهمترین چیزها همونه که از توسل به خداوند، به خود خدا و به اولیاء خدا، از توسل غفلت نکنیم. این خیلی خودش کارسازه، جدی از خدا خواستن، درخواست از حضرت حق کردن، از ائمه معصومین خواستن، از اولیاء خدا خواستن، که گاهی یک اشارهشون یک دنیا کار صورت میده. مثل وجودمون را به طلا مبدل میکنه. حالا اگر
یک مقداری به خودمون برسیم، بعد ضعف‌های خودمون کم بیشتر بفهمیم، ببینیم که عجب ما هنوز چقدر عقبیم. تو هر قسمتی که حساب بکنیم هنوز ببینیم اون رذیله، به تعبیر یک کسی خوب میگفت، میگفت هر قسمتی رو که من بررسی میکنم در اون رذیله و نادرستی هنوز به صفر نرسیدم، ببینم آلودگی چشمم هنوز به صفر نرسیده، آلودگی گوشم هنوز به صفر نرسیده، آلودگی زبانم هنوز به صفر نرسیده. خیلی ها ممکنه خیلی موفق شده باشن، ولی خوب اینه که به صفر برسه دیگه، یعنی هیچی نباشه. آلودگی های مختلفی که دارم حسابشو که میکنم میبینم نه به صفر نرسیده، این چشمه گاهی باز هم آلوده میشه، این گوش گاهی ولو آلوده میشه، و این زبون گاهی آلوده میشه. و همچنین خوش با حال اون کسی که یه بررسی که بکنه ببیند که این گرفتاری ها رو داره، اون وقت مضطرانه از خداوند متعال درخواست کند که پروردگارا تو کمک کن، تو عنایت کن که من عوض بشم، خوب بشم، این بدیام به صفر برسه و خوبی ها رو بیاد، و از چیزهایی که از آن نیز بایستی غفلت نکنیم، همون دعایی که دیروز عرض کردم که خودش از خدا خواستنه و واسطه قرار دادن ائمه معصومین علیهم السلام است. حالا ما امروز عرض میکنیم که آقا امام حسین روحی بر ارواح العالمین له الفدا، شما کشتی نجات هستید. اینه که ما از شما درخواستمون اینه که یه عنایتی تو این توسلات، یه محبتی، لطفی، که ما یک تحولی پیدا کنیم که به حقیقت در جهت رشد خودمون موفق بشیم، اونچنان که وقتی مرگ آمد حسرت نخوریم، اونجا گرفتار نشیم، اونجا پشیمان نباشیم، اونجا نگوییم که ای کاش برگردیم که به خودمون برسیم، بلکه به فضل پروردگار استقبال کنیم از مرگ و رفتن به عالم بعد. خدایا به حق آقا امام حسین علیه السلام چنین عنایتی به هممون مرحمت بفرمایید. حالا من به خاطر این که با همین نیت هممون باشیم و هرچه بیشتر بتونیم بهره بگیریم از توسلمون، من یک سلام عرض میکنم به محضر آقا امام حسین علیه السلام و انشاءالله بعد به فیض توسل مثل هر روز خواهید رسید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام عليكم وعلى عليكم در عالم آتش زده به جان، هر جا ز فراق تو چاکست گریبان، چاکست گریبان. کشتی نجات از حضرتش همه میدانیم، گاهی گفته شده کشتی نجات خصوصیت دارن، با کشتی دیگه فرق داره. کشتی نجات مجهز تر از کشتی های دیگر است. کشتی نجات این خصوصیت رو دارم، او میاد به طرف غریب. یعنی یک کسی که داره غرق میشه، اون فقط اعلام میکنه با رفتن زیر آب، آمدن بالا، با حرکاتش معلوم میشه داره غرق میشه. کشتی نجات او میاد به طرف غریق، غریق و نجات میده. اون وقت آقا کشتی نجاتن، سفینتون نجاتن. یعنی همینقدر ما بگیم آقا ما داریم غرق میشیم تو نادونی ها، نفهمی ها، آقا آقا میان به سراغ، لطف آقا دست میگیرن. همشون کشتی نجاتن، ولی اینجور گفته میشه که سفینت الحسین اسرع، یعنی کشتی نجاتیشون سریعتر دست میگیره، سریعترین کشتی نجات کمک میکنه. بنابراین با این توجه عرض میکنیم السلام علی الشهید المظلوم، و میگیم آقا ما داریم غرق میشیم، هوا فراوان، نادانی ها فراوان. اگر عزیزان یک روز زندگیمونه یه بررسی کنیم، ببینیم چقدر نادونی تو کارها. من خودم عرض میکنم چقدر نفهمی ها، چقدر نادونی ها، چه گفتای نادرست، شنیدای نادرست، چقدر دیدنی های نادرست، اخلاق نادرست، رفتار نادرست. عرض میکنیم آقا ابی عبدالله، شما که کشتی نجاتین، حالا ما با سلام با شما امید لطف عنایتتون داریم. آری السلام علی الحسین، السلام على المظلوم، السلام على الشهيد، السلام على السلام على الصدر المغرب الغزيم. پیش آمد دیگه اینجور سلام از کنیم. این سلام های مربوط به امم دو جورم. بعضی سلام ها مشترک است، سلام بر مظلوم، بر شهید، بر مسموم، همه در این سلام ها مشترکن. اما بعضی از سلام های امام حسین علیه السلام از مخصوص به خودشونه، دیگه به هیچ کدوم از معصومین گفته نمیشه. یکیش همین سلامه، السلام علی الصغر المغرب الغزیم. این سلام به یاد مجلس یزید داده میشود، اون مجلسی که چقدر مشکل بوده بر این عزیزان. آقا حضرت سجاد زنجیر به گردنشون وارد این مجلس، بی بی زینب علیه السلام بازوشون بسته، ریسمان به بازو وارد این مجلس. لا لا الا الله، مجلسی که محفل یکی از بزرگان از اعظم مراجع، آنچه که مرسی خان گفته بود، بی بی زینب وارد مجلس یزید شدن، اون منقلب و مجلس سخت منقلب. دیگه گفته شده بود که کفایت رو نمیخواد مصیبت بخونیم، بی بی وارد مجلس یزید شدن. لا لا سلامی که گفتنی سلام و یاد کنیم لا لا الا الله السلام علی الصغر المغرب الغزیم. من هی تکرار که می کنم یکمش برای اینه نمی دونم ترجمه بکنم یا ترجمه نکنم. خیلی با کنایه عرض می کنم یزید مقابل چشم این عزیزان دین نیت میگم و الله گفتن نداره این حرفا. به این دوتا نیت، یک این که بدونیم دین چقدر براش زحمت کشیده شده، این آیین مقدس، این احکام اسلام و عقاید اسلامی چقدر براش رنج دیده شده. همینجور با دین برخورد نکنیم، هرچه بیشتر اهتمام به مسائل اعتقادی، اخلاقی، احکام به دین، این دین است که به پای حفظش این زحمات کشیده شده. اینا برای حفظ دین بوده. دیگه این که نفرتمون، لعنتمون نسبت به بدکاران، جانی ها بیشتر بشود، نفرتمون شدیدتر بشه، به لا معنا نداره من بگم سر بریده یا آقا مقابل یزید بوده. یزید هم را بیرشور خبان و غم محبوب سخت است، فراق مهربان خوب سخت است، زهستی دل بریدن نیست مشکل، ولی دل کندن از محبوب سخت است. خدا داند به پیش چشم زینب، خدا داند به پیش چشم زینب، لب لعل حسین چوب سخت است. دلا بکوش که آینه خدا به خود بیای و از دیگران جدا کنم. به کش رسیلت آهی اگر حوال شبه، بریز قطره اشکی اگر برات کنم. اگر خلاف رضای خدا قدم نزنی، به عشق چشم تو البته التفات کنم. تو روزا چوا کردی که رهروان وفان نیم شب دعات کنم کما به تزکیه نفس هر که بست او را مقیم خیمه آتای تو مزدکات کنم. اگر چهار زرق اشتباه برگردی تو را در آینه اش محو و مات کنن. تا دید داره هر میاد فرمود عباسم راهش بده مهمون ما. توی ماه مهمون کی هستی؟ مهمان خدای حسینی. مگه میشه دست رد به سینمون بزنم؟ مگه میشه به این چشمای اشک‌آلوده برا حسین و زینب بی اعتبار باشه خدا؟ بسوی خیمه دلها سفر توانی کرد. یه شرط داره، اگر به حال خود این همرهان رهات کنه سفینه های سعادت اگرچه بسیارن. این یه بیت ادامه فرمایش حضرت آیت الله. سفینه های سعادت اگرچه بسیارن یکی از آن همه را کشتی نجات کنن. به به یکی از آن همه را کشتی مجاز کنم. او کشتی مجاز کشتی شکست ما. به به او کشتی نجات و کشتی شکست ما. مولا به کام غرق ما را نمی گذار. همه جانم حسین جان، جانم حسین. به به با زبان روزه آقا رو صدا میکنی. جانم حسین جان. زهرا بدوستانش قول بهش دادست. زهرا بدوستانش قول بهش دادست. بر روی گفته خود او پا نمی گذارد. جانم حسین حسین جان، جانم حسین حسین جانم، جانم حسین حسین جان، جانم.
گلوی تو بوسم به جای مام حسین، سلام بر تو که در زیر تیغ با لب خشک برای شیعه فرستاده ای پیام حسین. یکی دو جمله و مجلس رو واگذار کنم، بیشتر هممون فیض ببریم. یا ابا عبدالله، مرحوم مقدس قمی می نویسد،
میخوام عمق مصیبت رو خوب درک کنی دیگه احتیاجی به روزه نداشته باشی.
اول طلوع آفتاب قافله رو وارد شام کردم از دروازه ساعت.
خوب بشون،
یه خیابان بیشتر راه نبوده تا قصر یزید.
خب مگه چه شده؟ توی یه خیابان چی داشته؟
از صبح تا اذان ظهر طول کشید.
چرا؟
سر هر برزنان و خیابان و کوچهی می رسیدن، جلوی قافله رو سد می کردن.
تو مگه چی کار می کردن سد می کردن؟
بگم جلو چشم زینب، جلو چشم سکینه و رباب کف می زدن، هله نمی کردن، می رفتیدن. شامیان خنده به زخم جگر ما نزمین، ساز با ناله زوریه زهرا نزمین.
وای وای وای،
مرد باشید دگر سنگ بزن ها نظری کسه. وای وای، بزنان سنگ اگر بر سر بازار زدید، کودکان را به کنار سر بابا نزد. حضرت آیت الله سیدان، میدونم طاقت شنیدن ندارید، رقص شادی جلوی محمل زینب نکنید. وای پای سرهای بریده به زمین پا نزنید. یا عبدالله، حالا با این حال و با این خستگی راه و با این تشنگی بچه و گرسنگی طفلان رسیدن جلو قصر یزید، میخوان وارد این مدرسه جون کنند. چجوری بگم این مصیبت دیگه؟ نمیگم چجوری با تناب بزده بوده شد، فقط یه جمله، فقط یه جمله، جیگر آتش میزنه، صداد بشم یا زینب یا زینب. اینا اروه مرده تو بیت آیت الله مزمای مرشی ورمودم، اینقدر آقا گریه کرد. دیدی زینب تا وارد مجلس شد، دید عجب 400 کرسی نشین این مجلس، خارجی ها، نامحرم ها، یزیدم تکیه زده. تا رفت وارد بشه نگاش افتاد برگشت، تا برگشت دید پشت سرش بابا شریف داد. دیگه دخترم برو کمکت میکنم. وای وای دخترم برو، من با تو
فاطمه یادگار زینم، فرزانه ی روزگار زینم، مجذوب چراغ راه توحید، پروانه ی جان نثار زینم، در بیت علی در بیت علی بخورد سالی، چون فاطمه خاندار زینب، رفعت بنگر رفعت بنگر که شاد علی را، خود زینت و افتخار دینا. بارست برادرش هماهنگ، سرگشته به هر دیار زینب، کوبنده بیان آتشینش چون صاحب ذوالفقار زینب، بنیان کن ظلم و یار مظلوم، از فاطمه یادگار زینب. روشنگر شام تار دینا، شد شاهد صحنه شهادت با دیده اشکبار زینب، در کرب و بلا در کرب و بلا که آخرین بار شد شاهد اون مزار زینب، هم جای رقیه بود خالی، هم خسته و بیقرار زینب، گفت دیدم همه مردم کف میزنن پای کوبی دارن، اما یه آقای رو دیدم در حجرش رو بسته بود، تکیه به دیوار نگاه میکرد، با اون اسرا و گریه میکرد، جلو رفتم گفتم همه خوشحالن تو چرا گریه میکنی؟ گفت من یه قضیه دارم، رفتم مکه درهم و دینارم تمام شد، به هر کس گفتم کیه به داد من برسه، همه گفتن مدینه می روی، برو پیش عبدالله جعفر، او وضع زندگیش خوبه، دستش به دمش می رسه. رفتم در خانش کوبیدم کنیزی پشت در آمد قضیه رو گفتم گفت متاسفانه دیر آمدی سهرگاه امشب رفت طرف شامات خیلی ناراحت بودن خدایا کجا برم دیدم در باز شد بانوی با وقار قدم بیرون گذاشت فرمود برادر شامی چته گفتم گرفتاری نیمه نمیدونم گرفتی مطلب یا نه اون بانو به من فرمود فلانی قصه نخور شوهرم که رفته مزادرت اختیار سرودی که به منم داده دستور داد برای من مرکب سواری آوردن زاد توشه راه آوردن گفتم بانوی من کی بیه بتونم جبران کنم به خود دیدی وقتی من بارای مطلب را میگم خودم بدنم میلرزه میگم نکنه همه که ما زیاد بوده شما هم گرفتید مطلبان خب حالا وقتی که میخواستم جدا بشم پرسیدم این بانوی باوقار کیم کنیز گفت این زن زینب دختر علیه همسر عبدالله جعفره خب حالا میدونی چرا گریه میکنم آخر من آن روز رو دیدم مدینه رو دیدم ایبانو رو با اون مقام دیدم حالا میبینم دارن سنگش میزنن دارن خارجیش میزنن کردن خارجی زاده خطابم کردن لا اله الا الله شعر اولی که من خوندم براتون استفاده کردید استفاده میکنید از سروران عزیز حضرت آیاسی خوندم براتون ولی شعر اول من رسید به اینجا در کرب بلا که آخرین بار شد شاهد اون مزار زینب هم جای رقیه بود خالی هم خسته و بیقرار زینب یه نگاه کرد و حسین پاشو آمدم تازه من از شام بپرسی حسین از بودن مادر ملای آم بپرسی از خنده و از تنه و دشمام بپرسی از خون سر و سنگ لب بام بپرسی اما دگر از گوشه ایرانه نپرسی ای گوهر یک دانه زدر دانه نپرسی حسین آرام جانم حسین روح و روانم حسین آرام جانم جام گر که شود یار مدد کار حسین دختری را که خدا زینت بابا کند چادر عصمت زهرا به سرش نیک نگر عفت و عصمت زهرا تجلا کند مهربانی بنموده به حسین و به حسن مهر او را بنگر قارت دلا کرده قدر و فضلش بنگر سید اولاد بطول در نماز شب از او خیر تمنا کرد
اساتید و بزرگانم خوندم من چهار تا بیت میخونم که وقتم نگیرم آج آقای محمودی انفرم بودم وگرنه فیض بردیم الحمدلله خوبم گریه کردیم فرج آقا امام زمانی چهار بیتم گوش کنیم من نشستم
خواهری را که عبل فز به محمل بنشان خواهری را که عبل از به محمل بنشان به خرابه بنگر منزل و معوا کرده یک نگاهی به سر نیزه و از سوز بده ای خدا دار ندارم به کجا جا کرده میدونی کدوم اسم قلب من آتیش زن امروز
اضافه بر اون که استاد من خوندن حضرت زینبی مجلس این زراری حضرت زهرا اسم حضرت رو غیر بردن خیلی اگه بخوام مقدمه شعر رو بخونم طول میکشه خواهش میکنم بدون مقدمه این رو دایی رو از من قبول کنید خواهری را که ابل فز به محمل بنشان به خرابه بنگر منزل و معوا کرده این رو باید مال این سه ساله به سر بابا گفت بابا حال که اکنون کنارم آمدی خیلی دقت لازم داره که اهل کنایه بسوزن و گریه کنن منم بشینم فرج آقا امام زمان حال که بابا کنارم آمدی با تو میگویم از آن شبهای تار و زار من هر زمانی خواستم بینم رخ زیبای تو
نیزه دارد نیزه میشرخان بابا خراب بابا سر تو گلو منم بل بلول من این خراب به باغ بهش نفروشم بابا بابا از اون زمان که ترا بوریا کفن کرده از اون زمان که ترا بوریا کفن کردم قسم به جان عزیزت کفن نمی بوشه سر نوای زینبی را سید بزرگوار تنین انداز کردن اینجا همه من با هم به یاد سحن سرایت حسین آرام جا ده ده یه بار دیگه حسین آرام جان حسین روح را حسین سالار زینب حسین سالار حسین غم خار نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا حميد يا مجيد يا سميع يا بصير يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين هلانا بالحسين فجدي وأبي وأمي وأخي وولدي وأختي صلواتك عليهم أجمعين استجب دعواتنا يا الله 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 إلهنا أجل لبليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره پروردگارا با اولیاءت با احباءت به دم الحسین ما را به خودمون وام گذار خدایا حوائج همه بندگانت روا فرما عافیت دارین به ما کرامت فرما خدایا گناهانمون مبدل به حسنات بفرما حسناتمون درجات عالیه بهشتی قرار بده خدای ما به خاندان رسالت عفو و عافیت برای مرده و زنده و کوچک و بزرگ و مرد و زنمون مقدر فرما از همه رذایل و پلیدیا با عافیت و به سرعت هممون را پاک فرما به همه خوبیا به فضل و کرمت با عافیت متخلقمون گردان خدایا جمع و جامعه و کشورمون از آفات مسون بدار توتگران ذلیل فرما ظالما بارلا نابود فرما مظلوما نصرت فرما بار پروردگارا همه حقدارانمون مورد لطف و کرامت خاصت قرار بده بار پروردگارا به اولیاءت